دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه دو، اشعیا دو. 2024 جان اسوالت و تد هیلبرانت. این دکتر جان اسوالت و تدریس او در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره دو، اشعیا فصلهای دو و سه است. خب، شما اینجا هستید و من اینجا هستم و ساعت 7 است، بنابراین فکر میکنم این به این معنی است که وقت شروع است. بیایید با هم دعا کنیم. ای خداوند، ما مکس میکنیم تا حضور تو را تشخیص دهیم. ما میدانیم که لازم نیست برای آمدنت التماس کنیم. ما میدانیم که تو بیش از آنچه تصور میکنیم، مشتاق هستی که خود را از طریق کلامت به ما آشکار کنی. بنابراین دعا میکنیم که به ما گوشهایی برای شنیدن، قلبی برای دریافت کردن و ارادهی برای انجام دادن عطا کنی. پروردگارا، ما را از این که صرفاً کسانی باشیم که گوشهایشان مدام در حال خارش است و میخواهند چیزهای جدید بشنوند، رهایی بخش، بلکه ای پروردگار، به ما عزمی عطا کن تا با گام برداشتن در کنار تو را بشناسیم. پروردگارا، در این لحظاتی که با هم در کلام تو هستیم، به ما کمک کن تا هر یک از ما بتونیم دست خود را محکمتر در دست تو قرار دهیم و گامهایمان را با گامهای تو هماهنگ‌تر کنیم. به نام تو دعا می‌کنیم، آمین. خب، چه مایه شادی است که امشب تو را می‌بینیم. به کارن گفتم که او با این باران جمعیت نصف می‌شود. خب، این اتفاق نیفتاد. تو خیلی وفادارتر از آن چیزی هستی که من به خاطرش به تو اعتبار داده بودم. خب، از حضورتان متشکرم. از آمدنتان متشکرم. خب، کتاب‌های راهنمای مطالعه برای هفته آینده روی میز درست بیرون در قرار داشت. قرار بود بیش از 100 تا باشه. پس اگه یکی پیدا نکردید، لطفاً میتونید یه نگاهی بهش بندازید. آیا گزینه‌های بیشتری روی میز هست؟ گزینه‌های بیشتری روی میز هست. خب، هفته دیگه برای شما آماده آن. و اگر از قبل تلاش کنی، من اصلاً ناراحت نخواهم شد. این سخنی است برای خردمندان. ما داریم به کتاب اشعیا نگاه می‌کنیم. دوباره تعدادی از جزوات هفته پیش اضافه آمده بود، اما می‌بینم که آنها هم نیستند. خب، اگر شما بگذارید این را بپرسم. اگر جزوات هفته پیش را نگرفته اید و امشب هم نگرفته اید، دستتان را بالا می گیرید. 1, 2, 3, 4 نقشه ها آنجا هستند، اما مطمئن نیستم که چند تایی باشند. باشه، خوبه، حدس می زنم پوشیده شده. پس لطفاً اگر یکی از آنها را پیدا نکردید، دستتان را بالا ببرید و دوست ما آنها را به شما تحویل می دهد. ما اینجاییم. باشه. بسیار خوب. حالا سوال بعدی اینه که هفته پیش کی اینجا نبود؟ باشه، تعداد قابل توجهی بودن. بسیار خوب. اجازه دهید چند لحظه‌ای را به مقدمه اختصاص دهم. 5 فصل اول کتاب به عنوان مقدمه در نظر گرفته می شوند. در مقدمه، و این بیشتر برداشت من است تا لزوماً برداشت همه دانشمندان، اما برداشت من از مقدمه این است که اشعیا در حال طرح یک مشکل است. او در حال طرح یک مشکل از آنچه خواهد بود در مقابل آنچه هست است. و ما امشب به طور ویژه در دو فصلی که بررسی می کنیم، بر این موضوع تمرکز خواهیم کرد. و سوال این است که چطور ممکن است آنچه هست به آنچه خواهد بود یا آنچه باید باشه تبدیل شود. و این موضوعی است که در آنجا برای ما مطرح شده است. ما این را در عالم صغیر در فصل اول هفته گذشته دیدیم، جایی که این نوسان بین این اعلانها در مورد چیستی شهر وجود داره. شهر صالح به یک فاحشه تبدیل شده است. او زمانی سرشار از عدالت بود. عدالت در او ساکن بود، اکنون قاتلان. همین است که هست. و با این حال او می تواند بگوید، من رهبران شما را مانند ایام قدیم و حاکمان شما را مانند آغاز باز خواهم گرداند. پس از آن، شما شهر عدالت، شهر وفادار نامیده خواهید شد. و ما می گوییم، ها، چی؟ بنابراین این 5 فصل این موضوع رو برای ما مطرح می کنند که ما وضعیت رو به همین شکل داریم و با این حال چند پیشگویی از آنچه خواهد بود داریم. بنابراین بر این اساس، بیایید اکنون به فصلهای دوم و سوم نگاهی بیندازیم. به طور خاص چند مورد در عهد عتیق وجود داره که کاملا مشخص است که تقسیم بندی فصلها در جای اشتباهی قرار گرفته است. یکی از این موارد امشب اینجاست. تقسیم بندی فصلها نباید بین فصل سوم آیه 26 و فصل چهارم آیه اول رخ دهد. این تقسیم بندی باید بین فصلهای چهارم، یک و چهارم دو رخ دهد. حال اینکه دقیقاً چگونه این اتفاق افتاده است، ما به طور قطعی نمی‌دانیم. گفته می‌شود که تقسیم بندی بابها توسط راهبی انجام شده است، زیرا او سوار بر علاق خود از جایی به جایی دیگر می‌رفته است. ظاهراً علاق در اینجا به چاله‌ای برخورد کرده است. مثال دیگر این موضوع در کتاب اشعیا که خواهیم دید، باب 53 کتاب اشعیا است که در واقع با باب 52 سیزده شروع می شود. یک مثال بسیار کلاسیک که در اون سه بیت از شعر در باب قبلی قرار داده شده است و نباید این کار را می کرد. خب، امشب داریم به 2:1-4:1 نگاه می کنیم. حالا کسی هست که از قبل کار کند. رابطه بین 2:1-5 و 2:6-4:1 چیست؟ چه خواهد شد و چه هست؟ بله، یک تضاد بسیار بسیار قوی. حالا در فصل 2:1 یک بار دیگر این جمله را داریم. این چیزی است که اشعیا پسر آموس در مورد یهودا و اورشلیم دید. این دومین جایی است که نویسنده شناسایی می شود. اولین مورد در فصل 1:1 بود. چرا فکر می کنید او برای بار دوم اینجا شناسایی می شود و در هیچ جای دیگری از کتاب نیست؟ در این دو فصل است که به طور خاص گفته شده است. و نگران اشتباه کردن نباشید زیرا هیچ کس موافق نیست. فکر میکنید چرا اشعیا اینجا برای بار دوم از خودش نام میبره؟ بسیار خوب، بسیار خوب. او دارد خودش را معرفی میکند. او دارد رویایی را که اینجا میبیند تایید میکند. به نظرم انتخاب خوبیه. بله. فکر کنم به خاطر اسمشه. چون نام او خدا نجات خواهد داد است. یهوه نجات خواهد داد. و او با دادن نام خود به آن در حین رفتن این را تقویت میکند. فکر میکنم این هم احتمال خوبی است. بله. بسیار خوب، در مورد اول او در حال مشخص کردن شرایط تاریخی است که در زمان پادشاهان به آنها خدمت کرده است. نظر دیگه ای دارید؟ خیلی جالب شد. من از شما نخواستم که این کار رو بکنید، اما در واقع آیات 2-4 تکرار کلمه به کلمه چیزیه که شما در کتاب میکا فصل 4 آیات 1-4 دارید. کلمه به کلمه مثل هم هستند. و بعضی ها میگن اشعیا داره ثابت میکنه که من منشأ این ماجرا بودم. شاید اینطور باشد. من فکر میکنم این احتمال هم وجود دارد که این یک گفته رایج در اون قوم بوده و میکا و اشعیا تحت الهام اون رو برداشته و استفاده کردند. بسیار خوب، بیایید ادامه دهیم. در پیش زمینه اشاره میکنم که در دنیای باستان کوها محل سکونت خدایان محسوب میشدند. بنابراین آنچه در فصل 2:2 گفته شده است، در روز آخر کوه معبد خداوند به عنوان بلندترین کوها تثبیت خواهد شد. نکته چیه؟ من اینجا چند تا چیز میشنوم. بله. قانون خدا برتر از همه است. چرا میگوییم اورشلیم بلندترین کوه هاست؟ او خداست. او خدای حقیقی است. همه خدایان دیگر بر روی تپه ها زندگی میکنند. اما یهوه در بلندترین کوه از همه زندگی میکند. حالا بعضی ها میگویند خدای من در روزهای آخر زلزله بزرگی رخ خواهد داد و اورشلیم از کوه اورست بلندتر خواهد شد. این یک تعبیر تحت اللفظی از شعر است. نکته هایی که مطرح می شود این است که او خداست و هیچ خدای دیگری وجود نداره. و مکانی که او در آن پرستش می شود در واقع بلندترین کوهی است که می توانید تصور کنید. حال در اینجا در آیه 3 از یهوه به عنوان خدای یعقوب یاد شده است. باز هم هیچ پاسخ لزوماً درستی برای این سوال وجود ندارد. اما توجه داشته باشید که این خدای ابراهیم نیست. این خدای یعقوب است. به نظر شما چرا اشعیا این کار را کرده است؟ بسیار خوب، او فقط خدای یهودا نیست. یعقوب 12 پسر داشت و این شامل حال همه مردم آن سرزمین می شد. قبیله یهودا فقط یک قبیله است. 11 قبیله دیگر وجود دارد. خب، بله، فکر می کنم این احتمال خوبی است. بله. باشه. اینکه جیکوب چه کسی بوده و چه کسی شده؟ بله، فکر میکنم این هم احتمال خوبی است. چند احتمال دیگر هم وجود دارد، اما به نظرم اینها کلید ماجرا هستند. حالا ببینید مردم چه میگویند. بیایید به کوه خداوند، به معبد خدای یعقوب برویم. او چه خواهد کرد؟ برای چه هدفی به ما تعلیم خواهد داد؟ او راه‌های خود را برای چه هدفی به ما خواهد آموخت؟ تا بتوانیم راه برویم. امیدوارم اون دسته از شما که در 18 ماه گذشته با من بودهایید، کمکم به نکته مهمی پی برده باشید. رستگاری یک موقعیت نیست. یک مسیر است. درست از طریق عهد عتیق. خدا ما را به رابطه‌ای با خود فرا می‌خواند که در آن از یک نقطه به نقطه دیگر و به سوی هدف نهایی او که خداپرستی است حرکت می‌کنیم. شبیه او شدن. افسیان فصل 1. او ما را پیش از بنیاد زمین در خود برگزید تا مانند او مقدس باشیم. بنابراین مردم جهان می‌گویند ما می‌دانیم چه چیزی نیاز داریم. حالا دوباره بگذارید ببینم آیا باید این کار را رها کنم و رانندگی کامیون را پیش بگیرم. تورات یعنی چه؟ کسی. دستورالعمل. دستورالعمل. برای ما دیدن قانون خیلی آسان است. قانون به عنوان چیزی منفی، چیزی که ما را در خود محصور می کند، چیزی که آزادی ما را محدود می کند. اما نه، تورات کتابچه راهنمای خداست. و مردم جهان می گویند، بله، ما این را درک می کنیم. بیایید دستورالعمل‌های خدا را بیاموزیم تا بتوانیم مانند او راه برویم و مانند او زندگی کنیم. پیدایش هفته. ما قبلاً به این موضوع پرداخته ایم. بیایید دوباره به آن نگاه کنیم. دستور خدا به ابراهیم. وقتی ابرام 99 ساله بود، خداوند بر او ظاهر شد و گفت: من خدای قادر مطلق هستم. با ایمان در مقابل من گام بردار و همانطور که کینگ جیمز درست گفته، کامل باش. یعنی تمام اون چیزی باش که برای اون ساخته شده ای. کامل بودن به معنای معصوم بودن نیست. کامل بودن به معنای بی‌عیب و نقص بودن نیست. بی‌عیب و نقص در اینجا ترجمه بدی نیست. اما قدرت کامل چیزی را که کامل شده، به اتمام رسیده و به مکانی که برای اون طراحی شده آورده شده است، از دست می دهد. بیایید به کوه خداوند، به محبت خدای یعقوب برویم. او راه‌های خود را به ما خواهد آموخت تا در مسیر او گام برداریم. تورات از صهیون و کلام خداوند از اورشلیم صادر خواهد شد. آیه 4، او میان ملت‌ها داوری خواهد کرد. ما قبلاً در مورد کلمه ججمنت صحبت کرده ایم و باید دوباره این کار را انجام دهیم تا به خودمان یادآوری کنیم که اینجا چه اتفاقی می‌افتد. ما تقریباً به طور کامل به قضاوت در قالب حقوقی فکر می‌کنیم، اما مفهوم عبری آن بسیار فراتر از این است. کلمه ابریش است که یک صامت است و که صامت دوم است و تأکیدی که صامت سوم است. بنابراین یک قاضی مانند سامسون یک سرنوشت نمایشی است. اما به سامسون فکر کنید. آیا می توانید او را با کلاه گیس پودر زده و ردای مشکی تصور کنید؟ نه، هیچ شانسی وجود ندارد. این افراد، این داوران چه کسانی هستند؟ آنها کسانی هستند که نظم خدا را برقرار می کنند. معنای واقعی آن سه حرف بی صدا، نظم است. بنابراین کلمه اسمی که از این سه حرف بی صدا ساخته شده است، یعنی مشبت، اغلب به عنوان قضاوت ترجمه می شود، اما می دانید چیست؟ همچنین می تواند به عنوان طرح اولیه ترجمه شود. و همچنین می توان آن را به رسم ترجمه کرد. این ترتیبی است که ساختمان بر اساس آن ساخته خواهد شد. این نظمی است که مردم از طریق آداب و رسوم در زندگی خود اعمال می کنند. و داوری خدا اجرای نظم الهی او در جهان است. و به همین دلیل است که مزمور نویس می گوید او شکر کنید برای داور که می آید. من معمولا اینطور فکر نمی کنم. اما آنها می گویند بله او می آید و قرار است این دنیای آشفته را به نظمی که از ابتدا برایش برنامه ریزی شده بود بازگرداند. او قاضی دارد می آید. این خبر خوبی است. او میان ملت‌ها داوری خواهد کرد، اختلافات بسیاری از قوم‌ها را حل و فصل خواهد کرد، شمشیرهایشان را به گاواهن و نیزه‌هایشان را به قلاب‌های هرس تبدیل خواهد کرد. ملتی علیه ملتی شمشیر نخواهد کشید و دیگر برای جنگ آموزش نخواهد دید. خداوند نظم الهی خود، مشبات خود را دوباره به جهان باز خواهد گرداند. و همونطور که گفتم، فکر میکنم اخیراً یکی از دلایلی که معتقدم ایسی قبل از پادشاهی هزار باز خواهد گشت این است که من فقط میخوام ببینم که ایسی هزار سال بر جهان خود، همونطور که قرار بود، حکومت کنه. بنابراین اشعیا میخواهد قومش از این چه نتیجه‌ای بگیرند. آیه 5. بله و چه کاری انجام دهند؟ بله، اگر روزی غیریهودیان نزد ما بیایند و بگویند تورات خدا را به ما بیاموزی تا بتوانیم در راه او گام برداریم، چه باید بکنیم؟ ما باید در راه او گام برداریم. ما باید در نور خداوند گام برداریم. حالا این موضوع نور، نور و تاریکی قرار است به خصوص در 5 یا 6 فصل بعدی نقش داشته باشه. یک نوع تأکید واقعا مهم. و سپس دوباره آن را در فصل‌های پایانی کتاب خواهیم دید. خب، این هم از این. حالا به آیه 6 نگاه کنید. تو، یهوه، قوم خود را، نوادگان چه کسی؟ یعقوب را رها کرده ای. وای. مثل این است که وقتی دارند روی ریل‌های راه آهن در مرکز شهر کار می‌کنند، از روی آنها رد شوی. داریم به نرمی از خیابان اصلی پایین می‌آییم و صدای و هم. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ حالا دوباره اگر کسی تکالیفش را انجام داده باشد، مضمون مشترک بین 2:6-4:1 چیست؟ گناه، غرور. دقیقاً درست گفتی، مل. حالا از این سر به آن سر. تعالی انسان. بنابراین این افرادی که قرار است غیریهودیان برای یادگیری راه‌های خدا به سراغشان بروند، کاملاً مجذوب تعالی خود هستند. درست به فصل 11 پیدایش برگردیم. این دنیایی تنها و ترسناک است. من و تو خیلی بی‌اهمیت و بی‌اهمیت به نظر می‌رسیم. بنابراین خیلی خیلی آسان است که کاملاً روی بالا بردن خودمان متمرکز شویم. این نکته شگفت‌انگیز در مورد جنبش عزت نفس است. واقعاً لازم نیست دیگران عزت نفس ما را بسازند. ما خودمان در این کار خیلی خوب هستیم. و من عاشق جان رزمن هستم. من هر چیزی که جان رزمن بگه رو دوست دارم. اما به هر حال من به طور خاص عاشق این هستم که میگه میدونی ما باید دوبار در مورد این موضوع عزت نفس فکر کنیم وقتی متوجه میشیم که تنها گروهی که بالاترین عزت نفس رو دارن جنایتکاران هستن. من خیلی باهوشم که کار کنم. من مثل شما مردم نیستم. بنابراین بلافاصله در این آیات بعدی، آیات 6، 7 و 8 یک کلمه تکرار شده است. متوجه شدید؟ پر. آنها از چه چیزی پر هستند؟ از هر چیز بد. خرافات. آنها پر از چه هستند؟ نقره و طلا. آنها پر از چه هستند؟ اسب و عرابه. اون چیه؟ سخت افزار نظامی. در این برهه از تاریخ اوزا در حال تغییر بود، اما تا آن زمان اسب و عرابه سبک سلاح نهایی بودند. آنها معادل یک تانک جنگی امروزی بودند. حالا درست در همین نقطه اوضاع داشت تغییر می‌کرد. آنها داشتند کشف می‌کردند که چگونه اسب سواری کنند و سوار هنزام داشت وارد بازی می‌شد، اما این هنوز نشانه‌ای برای سخت افزار نظامی بود. پر از چه؟ به تا. بله. بفرمایید. جادو، پول، تجهیزات نظامی، بت‌پرستی. آنها سیر شدند و نتیجه چیست؟ آیه 9. کاملا برعکس آنچه که آنها در نظر داشتند. بنابراین مردم پست می شوند و همه فروتن می شوند و اشعیا به خدا می گوید آنها را نبخش. حالا به این فکر بچسبید. می خواهم در ادامه این فصل بیشتر در مورد اون صحبت کنم، اما تلاش های انسانی ما برای بزرگ جلوه دادن خود نتیجه کاملا معکوسی داره. به دل صخره ها بروید، در زمین پنهان شوید، از چه؟ از حضور ترسناک خداوند، از ترس خداوند، از شکوه و جلال عظمت او. چشمان متکبران فروتن خواهد شد و غرور انسانی پایین خواهد آمد. چرا؟ تنها خداوند متعال خواهد بود. این مشکلی است که ما دائما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. این وضعیت نمی‌تواند با این وضعیت وجود داشته باشد. یا یکی از این دو است و خدا می‌گوید در نهایت این شانسی ندارد. بسیار خوب، بیایید ادامه دهیم. آیه 12. خداوند علیه چه چیزی روزی دارد؟ هر چیزی که مغرور و متکبر است و شما هم دارید و این شعر است. دوستان، شما چند نمونه از آنچه مغرور و متکبر است دارید؟ اولین مورد در آیه 13 چیست؟ سروهای لبنان، درختان تنومند. هفته گذشته در مورد این واقعیت صحبت کردیم که در این کتاب درختان تصویری تکراری هستند که او از آنها استفاده می کند. اغلب مانند فصل 1 و اینجا نمادی از تکبر و غرور است. اما می تواند نمادی از ثمر بخشی و ثبات و ریشه دار بودن نیز باشد. بنابراین باید چشمان خود را باز نگه دارید تا ببینید که او از آن به چه روشی استفاده می کند. بنابراین بله درختان. چه چیز دیگری؟ آیه 14. کوها. آیه 15. استحکامات. و در نهایت در 16 کشتی ها. اگر چیزی را که به اون کشتی های بلند می گویند کشتی های بادبانی قرن 19 دیده باشید، می دانید که چیزی نفسگیر در مورد آنها وجود دارد و آنهایی که در مدیترانه حرکت می کردند به آن بلندی نبودند، اما با این حال برای کسی که در خشکی بزرگ شده بود، دیدن یکی از آن کشتی های بزرگ خوشایند بود. خب، اینجا نمادهایی از چیزهای والا، متعالی و مغرور وجود دارد. حالا دوباره به همون جمله تکراری در آیه 17 برمی گردیم. چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ بله. در برابر جلال الهی، جلال انسانی هیچ شانسی ندارد. حال می خواهم که به آیات 19 تا 21 نگاه کنید. بتها کاملا ناپدید خواهند شد. مردم به غارهای صخره‌ها و سوراخ‌های زمین فرار خواهند کرد. از چه؟ از ترس خداوند. از حضور مهیب خداوند و از شکوه و جلال او. آیه 20. در آن روز مردم چه خواهند کرد؟ آنها به تای نقره و طلای خود را به چه چیزی خواهند سپرد؟ به موشهای کور و خفاشها. حال اهمیت این چیست؟ آنها نجس هستند. موشهای کور و خفاشها نجس هستند. بنابراین شما آیین‌های بسیار پیچیده‌ای را پشت سر گذاشته اید تا مطمئن شوید که بت شما پاک است، تا مطمئن شوید که هیچ چیز شیطانی به اون متصل نیست که بتونه ارتباط بین مرئی و نامرئی را قطع کند. این دلیل اصلی بت‌پرستی برای این آیین‌های پاکیزگی است. شما می‌خواهید شیطان را از آنجا بیرون کنید، زیرا شیاطین دائما همه چیز را خراب می‌کنند. جهان‌بینی دوباره تکرار قلب آموزش است. متوجه شدید؟ نه. بله، متشکرم. تکرار قلب آموزش است. بله. این کیهان است. در درون کیهان سه قلم رو در هم تنیده وجود دارد. از آنجا که این دو بعدی است، واقعا نمیتوان حس در هم تنیدگی را درک کرد. اما اینجا انسان، اینجا طبیعت و اینجا الوهیت است. هر اتفاقی که در یک قلم رو بیفتد، به طور خودکار در دو قلم روی دیگر نیز رخ میدهد. بنابراین باران نمیبارد. من به باران نیاز دارم. دارم میمیرم. هیچ فروشگاه کروگر، کراجرز وجود ندارد. اگر امسال باران روی محصولات نبارد، تا سال آینده زنده نخواهم ماند. باید باران ببارد. پس چرا باران نمی بارد؟ خب، بدیهی است که خدای آسمان و مادر زمین از صحنه خارج شدند. حالا، چرا آنها این را می گویند؟ چون آنها الوهیت را بر اساس تجربه خودشان از این دنیا تصور می کنند. این همون چیزی است که در مورد کتاب مقدس بسیار تکان دهنده است. کاملا در جهت مخالف می رود. خب، خیلی خوب، اگر باران نبارد، خدای آسمان و مادر زمین کاری را که قرار است انجام دهند، انجام نمی دهند. قرار است چه کار کنند؟ قرار است با هم در رخت خواب باشند. خب، چطور آنها را به رخت خواب ببرم؟ به سمت پایین خیابان پیش کاهن محلیام می روم. فحشان یک تجارت در معابد بود. هنوز هم در هند هست. بنابراین من و او با هم می خوابیم. و اگر پیوندها برقرار باشند که البته این یک اگر بزرگ است، شیاطین عاشق شکستن پیوندها هستند. بنابراین باید مطمئن شویم که هر کاری که انجام می دهیم تمیز است. و اگر این کار را انجام دهیم، آنگاه ما به رخت خواب می رویم، آنها به رخت خواب می روند. و اگر مدتی به این فکر کنید، دیگر هرگز زیر باران راه نخواهید رفت. بنابراین تمام انرژیایی که صرف کردند تا مطمئن شوند، به تایشان در بحران تمیز هستند، آنها را به سمت خفاش‌ها و موش‌های کور پرتاب خواهند کرد. آنها به غارهای صخره‌ها، به صخره‌های سر به فلک کشیده فرار خواهند کرد. از چه؟ دوباره اینجاست، ترس، حضور ترسناک خداوند و شکوه عظمت او. حالا بگذارید بگویم اینجا چه خبر است. اگر ما بشریت را معیار همه چیز قرار دهیم و این همون کاری است که ما وقتی خدایان را به شکل خود می‌سازیم انجام می‌دهیم، چه کرده ایم؟ ما این جهان را بی‌معنی کرده ایم. به آخرین بیت نگاه کنید. به انسان‌های صرف که فقط نفسی در بینی خود دارند اعتماد نکنید. چرا باید به آنها احترام گذاشت؟ این اتفاقی است که در فلسفه اروپایی افتاده است. در دو قرن گذشته، ما به همان نتیجه ای رسیده ایم که سومری ها 5000 سال پیش رسیده بودند که انسانیت معیار همه چیز است. و نتیجه این است که پس هیچ چیز معنایی ندارد. از اعتماد به انسانهای صرف که چیزی جز نفس در بینی خود ندارند، دست بردارید. یک نفس از نیستی و ما قرار است جهان را بر اساس آن بسازیم. نه. پس این است، این افرادی که قرار است جهان را به سمت درک دستورالعمل‌های وحیانی خداوند هدایت کنند تا بتوانند در راه او گام بردارند، این افراد شیفته‌ای عظمت انسان هستند. و خداوند می‌گوید که شما دقیقاً برعکس آنچه می‌خواستید را به دست خواهید آورد. شما به بی‌معنایی انسان خواهید رسید. این فلسفه اگزیستانسیالیسم نام دارد، اما پست مدرنیسم تماماً در مورد همین است. هیچ چیز معناداری وجود ندارد. فقط این نیست که حقیقت نسبی است. حقیقت یک مفهوم بی‌معنی است. شما حتی به این کلمه هم نیازی ندارید. و بنابراین هر کاری که می‌خواهید انجام دهید اشکالی ندارد. هر یک از ما در مواجهه با تهوع بی‌معنایی باید معنای خودمان را خلق کنیم. در حالی که همیشه می‌دانیم معنایی وجود ندارد. خب، معنی زندگی من چیه؟ میتونم میانگین دوندگی هر پرتاب کننده لیگ ملی رو توی 38 سال گذشته بهتون بگم. کدومش به چه دردی میخوره؟ اما این معنی زندگی منه. خیلی خوب. حالا به فصل 3 میرسیم. در این بخش 3 بند شعر وجود دارد. 3 بیت. اول از همه ابیات 1 تا 5، سپس ابیات 6 تا 8 و بعد ابیات 9 تا 15. مضمون مشترک همه آنها چیست؟ رهبری. پسر، مل امشب ستاره های طلایی را می گیرد. رهبری. و چه نوع رهبری؟ خب، جان، به نظرم نکته جالب این است که رهبری قطعاً ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر خواهد شد. نه اینکه وجود نداشته باشد، اما ضعیفتر خواهد شد. دقیقاً. دقیقاً. حالا بگذارید در این مورد بپرسم. امسال سال انتخابات است، یادتان هست؟ من اینجا قرار نیست با علاقها یا فیلها همراه شوم. اما اگر تعالی انسان هدف ماست و ما در تاریکترین ساعات خود با این واقعیت روبرو هستیم که در واقع زندگی ما تقریباً بی‌معنی است، چگونه ما به عنوان انسان، به عنوان حیوانات سیاسی، سعی می‌کنیم این مشکل را حل کنیم؟ عقل انسانی و با تعالی رهبران انسانی چطور این را می‌گویید؟ آنها همه پاسخ‌ها را دارند. دقیقاً. دقیقاً. کسی که بتوانیم بیچون و چرا از او پیروی کنیم. اما او قرار است مشکلات ما را حل کند. وقتی ما انسانیت را ستایش می‌کنیم، فصل دوم به ما چه می‌گوید؟ نتیجه چیست؟ بی‌معنایی، فاجعه، شکست. وقتی از رهبران انسانی انتظار داریم مشکلات اساسی انسانی ما را حل کنند، آنها را به شکست محکوم می‌کنیم. آنها نمی‌توانند. هیچ انسانی، بهترین فرد دنیا، هیچ انسانی نمیتواند مشکل اساسی انسانی ما را حل کند. و بنابراین، فصل 3، یک بار دیگر، در مورد همین است. شما رهبران بشری را بالا میبرید، چه اتفاقی میافتد؟ شما رهبران بشری شکست خورده را به دست میآورید. هرچه آنها را بالاتر ببرید، بیشتر سقوط میکنند. بنابراین، آیات از 1 تا 5، اکنون می‌بینید خداوند پروردگار لشکرهای آسمان در شرف آن است که از اورشلیم و یهودا هم آذوقه و هم پشتیبانی، هم آذوقه غذا، هم آذوقه آب، هم قهرمان، جنگجو، قاضی، پیامبر، فالگیر و پیر، هم فرمانده 50 نفر، هم مرد درجه 1، هم مشاور، هم صنعتگر ماهر، هم باهوش و هم کاربلد را بگیرد. فکر می‌کنید او سعی دارد نکته‌ای را بیان کند؟ تقریباً شبیه به نکته‌ای که در پایان فصل 3 به آن خواهیم رسید. اشعیا استاد زیادهروی است. من تمام رهبران بشری را که برای تعالی خود و نجات شما از بی‌معنایی زندگیتان به آنها چشم دوختایید از میان خواهم برداشت. من جوانان را بر آنها مسلط خواهم کرد. کودکان بر آنها حکومت خواهند کرد. مردم به یکدیگر ظلم خواهند کرد. مرد علیه مرد، همسایه علیه همسایه، جوانان علیه پیران قیام خواهند کرد. هیچ کس علیه افراد محترم. و بعد، این دقیقاً نمونه بارز اشعیا است، این تصویر واضح در دعای آمده است. مردی یکی از برادرانش را در خانه پدرش دستگیر می کند و می گوید تو که ردایی داری، رهبر ما باش. این خرابه را اداره کن. در آن روز او فریاد خواهد زد: من چاره ای ندارم، من در خانه ام غذا و لباس ندارم، مرا رهبر مردم نکنید. اگر رهبران بشری را ستایش کنید، آنها را به شکست محکوم می کنید. بنابراین در آیه 6، خب، من عدد 8 را به عنوان خلاصه اضافه کردم. اورشلیم متزلزل می شود، یهودان در حال سقوط است، سخنان و اعمال آنها علیه خداوند است و حضور باشکوه او را به چالش می کشند. بیایید به لغا فصل 14، آیه 11 نگاهی بیاندازیم. آیه معروف: برای همه کسانی که خود را بزرگ می شمارند، فروتن خواهند شد و کسانی که خود را فروتن می کنند، سرافراز خواهند شد. به این می گویند پارادوکس. این دو نفر با مدرک دکترا نیستند. خب، کتاب مقدس پر از این موارد است. می خواهی ببری یا ببازی؟ می خواهی زندگی کنی یا بمیری؟ می خواهی اوج بگیری یا سقوط کنی؟ اگر خود را بزرگ بشمارید، فروتن خواهید شد. اگر خود را فروتن کنید، سرفراز خواهید شد. حال، ما در طول مطالعه خود بارها و بارها به این موضوع خواهیم پرداخت، اما حداقل بیایید اینجا آن را باز کنیم. چطور فروتنی منجر به تعالی می شود؟ آیا کسی در اینجا پاسخی دریافت کرد؟ ما واقعاً به حقیقت موضوع پی می بریم، اینکه واقعاً چه کسی هستیم، اینکه در درون خود چیز زیادی برای فخر فروشی نداریم. شما خودتان را خالی می کنید تا خدا بتواند وارد شود. وقتی به لطف او متوجه می شویم که شاهزاده ها و پرنسس های بهش شده ایم، می گوییم: وای، من لیاقت صلیب را دارم. من حتما یه ارزشی دارم. آره. آره، آره. اما اصل این است که وقتی تشخیص دهیم که فقط یهوه متعالی است، نما اونگاه در موقعیتی هستیم که او بگه: بیا اینجا. بیا اینجا و روی تخت کنار من بنشین. بسیار خوب، ادامه می دهیم. آیه 9. حالت چهرهشان. این را از فصل دوم به خاطر بیاورید. چشمان متکبرشان به زیر خواهد افتاد. قیافه هایشان علیه آنها شهادت می دهد. آنها مانند صدوم گناهان خود را به نمایش می گذارند. دیشب در تلویزیون یک سریال معمایی دیدیم که در آن کلیسایی در انگلستان به یک بار مخصوص همجنسگرایان تبدیل شده بود. و نمی دانم، حدس می زنم نویسندگان فقط وفادار بودند، اما افراد حاضر در بار داشتند، وضعیت و حقوق خود را به نمایش می گذاشتند. و من در آن زمان فکر کردم این همون چیزی است که اشعیا در مورد آن صحبت می کرد. وای بر آنها. حالا من در حاشیه به این موضوع برای هفته آینده اشاره کردم، اما الان ادامه می دهم. کلمه ابری است. مثل اوای وی. این یک کلمه ابری است. وای بر من. وای، وای بر من. ما معادل انگلیسی معاصری برای آن نداریم. وای، متاسفانه رنگ و بویی پیدا کرده که احتمالاً نباید داشته باشد. بهترین معادل انگلیسی آن کلمه قدیمی آوس است. این کلمه ای است که برای ابراز تأسف و پشیمانی استفاده می شود. کلمه ای است که در مراسم تشییع جنازه استفاده می شود. و بنابراین این گفته ای اشعیا نیست که وای بر آنها. آنها به سرنوشت بدی که گرفتار شدند دوچار خواهند شد. او می گوید: ای وای بر آنها. آنها خودشان فاجعه به بار آورده‌اند. پیامبران عهد عتیق مرتبن وقتی فاجعه را اعلام می‌کنند، آن را با اشک اعلام می‌کنند. و اگر من به عنوان یک واعظ از موعظه کردن در مورد داوری لذت می‌برم، باید زانو بزنم. به پرهیزکاران بگو که برایشون خیر و برکت خواهد بود، زیرا از ثمره اعمال خود لذت خواهند برد. این دعای خیلی خیلی خوب با هم جور در می‌آیند. و یک حقیقت بسیار عجیب را به ما میگویند، اینکه هر چه بکاری درو میکنی. شگفت انگیز نیست؟ کی فکرش رو میکرد؟ منظورم اینه که وقتی گندم میکارم انتظار دارم زردالو برداشت کنم، اما معمولا اینطور اتفاق نمیفته. حالا چیزی که اینجا میخوام بگم اینه که داشتم در مورد این موضوع با دوست خوبم استیو هارپار در دور همی اساتیدمون صحبت میکردم. غرب مدرن واقعا معتقد است که می توانیم شرایط زندگی را از نو بنویسیم. اینکه همه چیز در دسترس است. کتاب مقدس می گوید: نه، نه. بیوفایی درو کنید، ببخشید، بیوفایی بکارید و آن را درو خواهید کرد. وفاداری درو کنید، چرا؟ چون شما آن را کاشتید. برگردیم به آیه 11، پس افسوس بر شریران، بلا بر سرشان می آید. آنها به سزای اعمالشان خواهند رسید. بنابراین آن سه آیه 9، 10 و 11 آیات بسیار بسیار تکان دهنده ای هستند. به ما میگویند که نه، ما شرایط زندگی را تعیین نمی کنیم. خالق شرایط را تعیین کرده است. و تنها انتخاب ما این است که آیا قرار است در آنها زندگی کنیم یا در آنها شکسته شویم. اکنون برمی گردیم. جوانان بر قوم من ستم می کنند. زنان بر آنها حکومت می کنند. قوم من، راهنمایان شما، شما را گمراه می کنند. آنها شما را از مسیر منحرف می کنند. دوباره شاهد این رهبری شکسته هستیم. آیه 14، خداوند بزرگان و رهبران قوم خود را به داوری فرا می خواند. این شما هستید که تاکستان مرا خراب کرده اید. غنیمت فقرا در خانه های شماست. خداوند پروردگار لشکرهای آسمان میگوید منظورتان از سرکوب قوم من و کوبیدن چهره های فقیران چیست؟ حالا بذارید از شما بپرسم، اگر نباید رهبران بشری را ستایش کنیم، خب پس چه باید بکنیم؟ اشعیا اینجا واقعا وارد این بحث نمی شود، اما باید در مورد آن فکر کنیم. نگرش مناسب نسبت به رهبران بشری چیست؟ بسیار خوب، ما باید به آنها احترام بگذاریم. پولس در کتاب اول تسالونیکیان در این مورد صحبت می کند. ما باید برای آنها دعا کنیم. چه چیز دیگری؟ ما به رهبر نیاز داریم، بله. و باید از این موضوع آگاه باشیم. چه انتظاری نباید از آنها داشته باشیم؟ کاملا متقاعد کننده. فکر می کنم اینجا یک لحن بدبینانه می شنوم. به نظر من، ما اینجا نشسته ایم و به رهبران سیاسی خود فکر می کنیم، اما این در مورد رهبران مسیحی ما نیز صادق است. کاملا. و شاید تعدادشان بیشتر از رهبران سیاسی ما باشد. بله. باز هم من در جاهای خیلی مختلفی هستم. دقیقاً یادم نیست آخرین بار کجا این رو گفتم. اما جداً معتقدم که خدمتگزاری سخت‌ترین حرفه است. جامعه‌ای از هم پاشیده است و این شکستگی روی این مردان و زنان انباشته شده است. از آنها انتظار می رود که همه چیز را دوباره سرهم کنند و این یک کار بسیار بسیار دشوار است. ما نباید انتظار داشته باشیم که آنها کاری را که فقط خدا می تونه برای ما انجام دهد، برای ما انجام دهند. ما نباید آنها را در جایگاهی قرار دهیم که از آن سقوط کنند. و وقتی این اتفاق می افتد، باید دلسوز باشیم. ما این کار را با آنها کردیم. بسیار خوب، بیایید نگاه کنیم. اوه نه، به عنوان شهروندان مسئول، باید سعی کنیم بفهمیم آنها چه کار میکنند و آیا این کار درست است و اگر درست نیست، علیه اون اقدام کنیم. مطمئنن. ما در آنجا مسئولیت داریم که صرفاً مثل گوسفند رفتار نکنیم. بسیار خوب، حالا بیایید به بخش آخر این فصل سوم نگاهی بیندازیم. و اگر شما خانم‌ها مایلید، میتوانید بروید. خداوند میگوید زنان صهیون متکبر هستند، با گردنهای کشیده راه میروند، با چشمان خود اشوهگری میکنند، با لگنهای تابدار خرامان راه میروند و زیورآلات روی مچ پاهایشان جرنگ جرنگ میکند. و اشعیا هم تلویزیون نداشت. و نتیجه چه خواهد بود؟ آیه 17، او زخمهایی بر سر زنان صهیون خواهد آورد. خداوند سرشان را کچل خواهد کرد. این مضمونی است که در هر دو فصل تکرار شده است. خودت را بزرگ کن، نتیجهش تحقیر شدن است. اصطلاحی که اینجا استفاده شده دختران صهیون است. و باز هم من در بین مفسران تا حدودی تنها هستم. اما این اصطلاح وقتی مفرد باشد، دختر صهیون صرفاً تصویری از ملت است. دختر صهیون است. بنابراین من گمان می کنم که این به صورت نمادین استفاده می شود، ما فقط در مورد زنان صحبت نمی کنیم. ما در مورد صهیون، مردان و زنانی صحبت می کنیم که خود را ستایش می کنند و ما در اینجا از چهره یک زن برای مقابله با اون استفاده می کنیم. حالا، همانطور که گفتم، اکثر مفسران با من در این مورد مخالفند. آنها می گویند، نه، ما اینجا در مورد زنان صحبت می کنیم. و شاید این درست باشد. اما من فکر می کنم مورد دیگر باید مورد توجه قرار گیرد. حال 5 آیه بعدی نمونهای شگفت‌انگیز از زیاده روی هستند. در آن روز خداوند زیورآلات آنها، آلنگوها و پیشانی بندها و گردنبندهای هلالی، گوشواره ها، دستبندها، روبندها، روسریها، خلخالها، کمربندها، شیشه های عطر و آویزها، انگشترهای خاتمه و حلقه های بینی، انگشترهای نفیس، شنلها، رداها، کیفها، آینه ها، لباسهای کتانی، تاجها و شالها را از آنها خواهد رو بود. وای! اون رفته تو اون شکاف. به نظرت چرا این کارو کرده؟ و نگو چون زنستیز. چرا همه اینها؟ بله. نمیخواهم رک و پوست کنده به نظر برسد، اما تقریبا شبیه برهنه کردن آنهاست. گرفتن هر چیزی که برایشان زینت بخش باشد، آنها را مغرور میکند و آنها را به هیچ تبدیل میکند. بنابراین آنها دیگر به یک معنا جذاب نیستند. من هم فکر میکنم زنان. مراقب باشید، مراقب باشید. زینت. مراقب باش. فکر کنم بشه گفت خیلی قشنگتره که زنها رو با زینتشون ببینیم و بعدش چون مردها خودشون رو به همون شکل نمی آرایند و بعدش اون تضاد بین زیبایی و زشتی و عطر، عطر شیرین و بوی بد خیلی واضحه وقتی زن رو به خاطر سبک زندگیش وارد ماجرا می کنیم. بله بله. همچنین به خاطر کثرت اقلام است. اگر به این افراد به صورت شخصی نگاه نکنیم، این لیست طولانی از کارهایی را می بینیم که قرار نبود انجام دهند. بله بله بله. و بعد اگر برگردیم به چشمان مرد متکبر در برابر غرور مردی که تحقیر شده فروتن خواهد شد. بله بله بله. بله. و تمام این زینتها چیزی برای پنهان شدن پشت آنهاست. بله 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 بله. و فکر میکنم این همچنین روش دیگری برای صحبت در مورد این کمال است. تمام کارهایی که ما انجام میدهیم تا زندگی خود را پر از چیزی یا چیزی کنیم که به اون معنا میدهد. و فکر میکنم اگر اشعیا امروز مینوشت، حتی بیشتر در مورد چیزهای زندگی ما حرف میزد. من بارها گفتم که وقتی بازنشسته شوم، یکی از این انبارها را خواهم خرید. این یک کسب و کار رو به رشد است. زیرزمینهای ما پر است. اتاقهای زیر شیروانی ما پر است. گاراژهای ما پر است. و شما باید یک انباری بخرید، باید یک انباری اجاره کنید تا بقیه وسایل را در آن بذارید، چیزهایی که قرار است به زندگی ما معنا بدهند. به جای عطر، بوی بد. به جای شال کمر، تناب. به جای موی آراسته، کاچلی. به جای لباس فاخر، پلاس. به جای زیبایی، داغ، برچسب زده می شود. مردانت با شمشیر از پا در خواهند آمد. جنگجویانت در نبرد. دروازه های صهیون سوگواری و عزاداری خواهند کرد. بینوایان بر زمین خواهند نشست. می بینید این صهیون است که اکنون بر زمین نشسته است. در آن روز هفت زن یک مرد را به اسارت خواهند گرفت. در آن جامعه جایگاه اجتماعی یک زن با توجه به رابطهش با یک مرد چه پدرش و چه شوهرش تعیین می شد. اگر او شوهر نداشت تمام عمرش یک دختر بود. آنقدر تعداد مردان کم می شود که هفت زن به یک مرد متمسک می شوند و می گویند ما خودمان غذا می خوریم، خودمان لباس می پوشیم، فقط بگذار ما را به نام خود بخونی، ننگ ما را از بین ببر. تصاویر بی‌نظیر تحقیر اینجاست. خیلی کامل. پر از هر چیزی که بتوان تصور کرد. و به طرز وحشتناکی، وحشتناکی، وحشتناکی خالی. آه، آمریکا، آمریکا. بیایید دعا کنیم. ای خداوند، شکرت که ما را طرد نمی کنی. شکرت که صبور و بردبار هستی. دیر خشمگین می شوی. خدایا، اگر تو تندخو بودی، چند وقت پیش این سیاره خالی از سکنه می شد. خدایا، کمکمان کن. کمکمان کن تا این درسها را یاد بگیریم. چقدر به آشغال نیاز داریم تا به خودمان اهمیت بدهیم. بگذار معنای زندگیمان را در رابطمان با تو پیدا کنیم. بدانیم که اگر هیچ چیز نداشتیم و تو را داشتیم، همین کافی بود. پروردگارا، ما این را می گوییم، اما باور کردنش واقعا برای من سخت است. به ما کمک کن. به نام تو دعا می کنیم، آمین. این دکتر جان اسوالت است در حال تعلیمش در مورد کتاب اشعیا. این جلسه شماره 2، اشعیا فصل‌های 2 و 3 است.